ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. چهار ایرانی به ظن طراحی حمله به همایش شورای ملی مقاومت بازداشت شدند. بازارچه گلشهر کرج در آتش سوخت. و شمار مسموم شدگان در شهرستان رام هرمز به 350 تن رسید. سلام شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. دادستانی بلژیک روز دوشنبه اعلام کرد یک زوج ایرانی تبار به ظن تحریزی برای حمله به همایش شورای ملی مقاومت و آنچه تحریزی برای حمله تروریستی خوانده شده بازداشت شدند. این همایش روز شنبه 9 تیر ماه در حومه پاریس برگزار شد. در بیانیه دادستانی بلژیک همچنین آمده است که یک نفر به اتهام همدستی با آنها در فرانسه بازداشت شده و اسدالله آ یک دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین هم با این افراد در تماس بوده در آلمان بازداشت شده است. دادستانی بلژیک اعلام کرد پلیس فرانسه دو مظنون دیگر را بعد از بازجویی آزاد کرده است. شورای ملی مقاومت نهادی متشکل از سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های همسو با آن است. دادستانی بلژیک در بیانیه‌اش اعلام کرده در خودروی زوج ایرانی تباری که روز دوشنبه از سوی پلیس بلژیک در بروکسل بازداشت شدند، 500 گرم ماده منفجره و یک دستگاه انفجاری پیدا شده است. جزئیات بیشتر در همین زمینه را از حبیب حسینی فرد بشنویم، تحلیلگر سیاسی در آلمان که ساعتی پیش همکارم الهه روانشاد با او گفتگو کرد.
خبری که از بلژیک اومده و از آلمان نشون میده که یک زوج رو در بلژیک دستگیر کردن روز شنبه، اون هم به اصطلاح یک آقای 38 ساله و یک خانم 33 ساله به اسامی امیر و نسیم، البته فامیلیا رو ذکر نشده. ظاهرا اینا توی یک مرسدس بنز بودن، چیزی در حدود 500 گرم مثلا ماده منفجره استاتون پروکسی داشتن که مثلا ماده بسیار خطرناکی. می‌بینیم در این ترورهایی که در نوامبر 2015 در پاریس شد یا در فرودگاه بروکسل در اون مارس 2016 شد، این ماده رو به کار گرفته بودن. مثلا یک ماده‌ای که در سوزه تروریستی خیلی مثلا مصرف داره. و خب بعد در ارتباط با همین دستگیری‌ها یک دستگیری هم در آلمان صورت گرفته که ظاهراً دیپلماتیه که در وابسته به ایران که در اتریش هستش، البته عنوان شده که به نوعی با نهادهای امنیتی ایران هم کار میکنه. این آقا هم با سه نفر دیگر البته در ماشین بوده، در نزدیکی مونیخ دستگیر شده و حکم به جلب در کل اروپا و اصطلاح در خود فرانسه هم دو نفری رو در همین رابطه ظاهرا بازداشت کردند. طوری بوده که هم در مورد اون زوج اول و هم در مورد این دیپلمات به خاطر خطری که این ماده منفجره داشته بعضا مجبور شدن ماشین‌های مخصوص حتی اون ماشین‌های مینروبی بیارن در تا حدودی رسلا انفجار که خطری متوجه کسی نشه و ماده رو خونسا بکنن. این تا اینجا این اطلاعات در دسته و خب به نظر میاد که همکاری‌های نسبتاً فشرده سازمان‌های امنیتی بلژیک و فرانسه و آلمان به یک همچین اصلا بازداشتایی انجام میده.
آقای حسینی فرد، اصولا این اتفاق کی افتاده؟
این اتفاق روز شنبه اصلا صورت گرفت که همطور گفته شد اون زوج در روز شنبه دستگیر شدن، ولی اون قد که به اصلا به دیپلمات ایرانی ازش یاد میشه عنوان دیپلمات ایرانی روز یک شنبه بوده در نزدیکی آشفنبورگ در حوالی مونیخ. و خب این که به اصطلاح هنوز البته اطلاعات دقیقی در دست نیست که این آقایی که اسم کوچک اسدالله و فامیلیش که ظاهراً الف اولش هستش چه ارتباطاتی داره و چجوری پلیس به اصطلاح ارتباط این آقا و این که ایشون رهنمون داده بوده برای این انفجار در اون تجمع سازمان مجاهدین ارتباط داشته. منتها خب اینی که اصولا مجاهدین خلق به خصوص از دورانی که آقای ترامپ اومده سر کار و نزدیکیایی که مثلا مشاوران و برخی مشاوران آقای ترامپ با این سازمان دارن، از اون طرف خب عربستان بیش از پیش با این سازمان مثلا نزدیک شده و حمایت میکنه، دارن برای جمهوری اسلامی بیش از پیش سازمان مجاهدین یک خطر به حساب میاد و خب طبیعیه که اجتماعش هم شاید در همین رابطه آماج مثلا حملاتی بوده باشه. اینه که حالا این حمله رو واقعا از طرف جمهوری اسلامی سازماندهی شده یا نه، گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی این کار رو کردن، همچنان با یک علامت سوال بزرگ رو درست.
آقای حسینی فرد، همزمانی این اتفاقات و این ماجراها با سفر آقای روحانی به سوئیس تصور میکنید که از دیدگاه شما چه تأثیری میتونه بر این سفر داشته باشه؟
واقعیت اینه که خب سابق تقریبا در 15 سال 20 سال پیش این نوع اقدامات از طرف تهران از طرف جمهوری اسلامی در اروپا چیز بعیدی نبود. اصلا جلسه‌ای انجام شد علیه نیروهای اپوزیسیون در اتریش، در بلژیک، در فرانسه. ما خب مثلا سالهای خونینی بوده برای نیروهای اپوزیسیون ظرف 20 سال اول بعد از انقلاب، و خب ظرف این سالها به نظر می اومد که این مقدار این اقدامات تعطیل شده. همونطور که گفته شد اینه که واقعا این اقدام حالا چه ارتباطی داره با جمهوری اسلامی، چقدر هدایت شده است، همچنان با علامات سوالی رو گذاشت. ولی به هر صورت با توجه به اون خاطره ها و اون سابقه این مقدار تأثیر میذاره روی سفر آقای روحانی، اونم در شرایطی که به هر صورت روحانی با توجه به فشاری که آمریکا در رابطه با برجام و خروج از برجام پیش گذاشته و همین الان هم در سوئیس و اتریش آمریکایی‌ها به شدت در تلاش بودن که سفر آقای روحانی ناموفق از کار در بیاد، طبیعیه که این خبر هم اصلا مثبت نیست برای این سفر و میتونه تاثیرات منفی بذاره، صرف نظر از اینکه هنوز هم جزئیاتش روشن نیست. به صورت
چهار ایرانی به زن طراحی حمله به همایش شورای ملی مقاومت بازداشت شدند. در این مورد جزئیات را از حبیب حسینی فرد شنیدیم، تحلیلگر سیاسی در آلمان. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما دقایقی پیش مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا برایان هوک در وزارت خارجه آمریکا نشست خبری رو برگزار کرد و درباره بخشی از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران توضیحاتی رو مطرح کرد. هانا کاویانی همکارم این اخبار رو دنبال کرده و الان با ما در استودیو است. برای ما بگو خیلی کلی هانا چه مواردی مطرح شد.
آزاده، باید اشاره بکنم که برایان هوک که امروز سخنرانی می‌کرد کسی است که در ماه‌های منتهی به خروج آمریکا از برجام مذاکره کننده اصلی آمریکا بود با کشور اروپایی که گفتگوهای که در پایتخت‌های مختلف اروپایی و همچنین در واشنگتن انجام می‌شد. آقای هوک یک مروری کرد بر همه آنچه که از زمان خروج آمریکا از برجام و همچنین اعلام اون خواسته‌های 12 موردی وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو، مروری کرد که چه کارهای آمریکا انجام داده و از این به بعد چه کارهای انجام خواهد داد. از فشار حد اکثری به حکومت جمهوری اسلامی صحبت کرد، اما گفت که هدف آمریکا تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه تغییر رفتارهایی است که آقای هوک رو بی ثبات کننده خواند و اشاراتی هم در این زمینه کرد. آقای هوک به روندی که از اینجا به بعد خواهیم دید درباره بازگشت تحریم ها، چیزایی که به هر حال تیکه تیکه شاید در طول این مدت ما درباره شنیدیم، اما یک جنبندی بود. از 15 مرداد بخش اول تحریم ها باز خواهد گشت، تحریم هایی که مربوط به مثلا تجارت طلا هست، درباره خودروسازی هست، مواردی از این دست. تحریم های بخش نفت و انرژی و تحریم بانک مرکزی و اینها میرسه به آبان ماه که در اون موقع بخش دوم و اصلی تحریم ها، اینا تحریم هایی است که به مدد برجام رفع شده بود و حال باز میگرده با خروج آمریکا از برجام. آقای هوک همچنین به سفرهای متعدد مقام های هم وزارت خارجه آمریکا و هم وزارت خزانه داری آمریکا اشاره کرد که این مقام ها به کشورهای مختلف خصوصا اروپایی و شرق آسیا سفر می کنند، با همتایان خودشون در این کشورها صحبت می کنند، درباره نحوه بازگشت تحریم ها حرف می زنند، درباره آثاری که می تونه داشته باشه بر این کشورها. می دونی روز گذشته مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه تاکید کرد که هر کسی که بخواد با ایران بعد از مدت بازگشت تحریم ها تجارت بکنه تحریم خواهد شد. گفت که اشاره کرد به اعلام دست کم 50 شرکت بین المللی که گفتند در ایران سرمایه گذاریشون رو متوقف خواهند کرد. به مسئله نفت اشاره کرد، این که نفت رو میخوان صادرات نفت ایران رو به صفر برسونن، صحبتی که از هفته پیش مطرح شده و حال همچنان داره آمریکا روی این موضع پافشاری میکنه. تاکید کرد برایان هوک که تحریم تحریم‌های آمریکا شامل مواد بشردوستانه نمیشه، شامل غذا نمیشه و گفت که هدف این تحریم‌ها مردم ایران نیست. و یک بخشی از صدای آقای هوک رو بشنویم، باز می‌گردیم. The Iranian people are rightly frustrated with the regime and they are expressing their frustration in nationwide protests and in smaller acts of defiance throughout the country. آقای هوک همچنین به تظاهراتی که در بخش‌های جاهای مختلف ایران برگزار میشه اشاره کرد و گفت که مردم ایران ناراضی هستن به شدت و صحبت‌های متعددی درباره کارهای دیپلماتیکی که آمریکا انجام میده کرد. گفت که حتی چین و روسیه هم از رفتارهای ایران، گفت تروریسمی که ایران تولید میکنه، ناراضی هستند. همچنین اشاره به سفر حسن روحانی به اروپا کرد و گفت که این سفر در حالی انجام میشه که ایران به همون صحبتایی که آقای حسینی فرد هم میکرد، اتفاقاتی که منباب کشته شدن مثلا افراد اپوزیسیون در خارج از کشور و مسائلی از این دست افتاده، گفت که این خیلی غمگین هست که اروپا با چنین کشوری وارد مذاکره میشه و میزبان حسن روحانی هست.
خیلی متشکرم از سهانا کاویانی، همکارم، همراه ما بود. نگاهی داشت به آنچه که در نشست خبری برایان هوک، مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا گذشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه خبرها. بازارچه گلشهر کرج در آتش سوخت. بازار روز گلشهر کرج حدود ساعت 6 صبح دوشنبه تومه آتش شد و به کلی سوخت. برخی غرفه‌داران و دست فروشان مال باخته این بازار احتمال عمدی بودن این آتش سوزی را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در این باره گفته است موضوع عمدی یا غیر عمدی بودن این حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی است و پرونده قضایی در این رابطه صادر شده است. فیلم‌هایی هم از تظاهرات معترضان به این آتش سوزی در فضای مجازی منتشر شده است. در این واقعه 4 نفر مصدوم شدند. استاندار تهران بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مقیمی استاندار تهران گفته است از 9000 مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های آبی با توجه به منابع آبی موجود پشت سدها در حال حاضر تنها برای تولید 4000 مگاوات برق آب وجود دارد. به عبارت دیگر تولید برق از منابع آبی 60% کاهش یافته است. استاندار تهران گفته با توجه به این وضعیت باید در کل کشور به خصوص استان تهران همه در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. او برای صرفه‌جویی در دستگاه‌های اداری پیشنهاد کرد از ساعت 13:30 تا 16 که پیک مصرف برق است، سیستم‌های سرمایشی در دستگاه‌های دولتی خاموش شوند. پیش از این اعلام شده بود دستگاه‌های دولتی موظف هستند 10% در مصرف برق و 20% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. در روزهای گذشته شهروندان در شهرهای مختلف از قطع برق شکایت کردند. فرماندار رامهرمز اعلام کرده بین روزهای شنبه تا بامداد دوشنبه 350 تن از اهالی مسموم شده دهستان ابوالفارس به مراکز درمانی مراجعه کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی اینا، عبدالرضا احسانی نیا با اشاره به اینکه از این تعداد 75 مورد مراجعه مجدد بوده است، گفته 78 تن از مسموم شدگان در بیمارستان‌های سینا و نفت اهواز و رامهرمز بستری شدند. او به دلیل مسمومیت این افراد اشاره‌ای نکرده است. افراد مسموم شده ساکن 3 روستا در دهستان ابوالفارس از توابع رامهرمز هستند. رئیس مرکز بهداشت رامهرمز گفته مسموم شدگان دچار اسهال و تب شدند. او علت احتمالی مسموم شدن این افراد را آب آلوده اعلام کرده است. نماینده اهواز در مجلس نسبت به اوضاع خوزستان هشدار داد. جواد کاظم نسب نماینده اهواز به خبرگزاری ایسنا گفته 345 هزار هکتار از اراضی حاصلخیز و مستعد خوزستان تبدیل به کانون ریزگرد شده است. او این امر را ناشی از بی‌تدبیری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی دانسته و گفته مردم شهرهای خرمشهر، آبادان، شادگان و اهواز از نظر آب آشامیدنی مشکل دارند. جواد کاظم نسب با هشدار نسبت به وضعیت موجود در خوزستان گفته گرمای نزدیک به 55 درجه، نبود آب، بیکاری، عدم ترمیم و تعمیر و بازسازی خرمشهر و آبادان دست به دست هم داده و ممکن است خللی در امنیت استان خوزستان ایجاد شود. او از وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی خواسته در اسرع وقت برای حل مشکل اقدام کرده و به گفته او اجازه ندهند دشمنان به جای آنها وارد شوند. در روزهای گذشته در برخی از شهرهای استان خوزستان تجمع‌ها و اعتراض‌هایی به وضعیت آب آشامیدنی برگزار شد. بنابر تایید وزیر کشور شامگاه شنبه در درگیری‌های خرمشهر تیراندازی هم رخ داده و یک نفر مجروح شده است. تا حدود 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.